روز شنبه است و آغاز هفته خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. انشاءالله که در کمال صحت و سلامت باشید و امروز هم ما رو همراهی بفرمایید در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی. بحث صفات خدا و صفت عدل رو ادامه میدیم خدمت شما. خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام. بندم خدمت شما همه سروران و بینندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان. حاج آقا، بحث صفات خدا رو که در واقع هفته گذشته مرور می‌کردیم، صفت عدل و عدالت رو به جایی رسیدیم و چند تا سوال و چند مورد دیگه مون که قرار شد این هفته هم ادامه بدیم تا برسیم به بحث جبر و اختیار. اما اگر از بفرمایید من سوالاتو مطرح کنم خدمت شما، چند سوالی که مشابه بوده رو با هم در واقع تجمیع میکنم و خدمت شما طرح میکنم. آیا خدا با افراد مختلف در آخرت با همه یکسان رفتار میکند و آیا پاداش و جزای فرزندان ائمه با دیگران یکیست؟ آیا همانقدر که ما را بر گناه عذاب میکند ایشان را هم عذاب میکند؟
در بحث‌های گذشته معنای عدل که خب توضیح داده شد و معلوم شد که خداوند حق هر کسی رو متناسب با حقش ادا می‌فرماید. طبیعتاً اگر افراد حقوقشون متفاوت باشه، باید پاداششون هم متفاوت باشه و جزای اعمالشون یکسان قرار نگیره. اون دفعه این مثال فکرم عرض کردم که در عالم آخرت این شکلیست که هر کسی هر چقدر ظرف بهش دادن، همون ظرف خودش ازش می‌خوان که پر بکنه. بله. و لذا اگر ظرفش بزرگ باشه دیرتر پر میشه، بیشتر زحمت بکشه، و اگر کوچک باشه خب طبیعتاً سریعتر پر میشه. به همین جهت اختلاف شرایط، اختلاف استعدادها و توانایی‌ها تأثیر خیلی زیادی داره در ظهور و بروز اعمال ما در آخرت و پاداشش، جزاش. روایات زیادی داریم که تفاوت انسان‌ها رو نسبت به اعمالشون در آخرت بیان می‌کنه. حتی از آیات قرآن همین مسئله استفاده میشه. قرآن کریم درباره همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید شما مثل زنان عادی نیستید، لستون نک احد من النساء. بعد میفرماید که شما اینطور هستید که اگر کار غلط انجام بدید، من یعد من کنه به فاحشه یضاعف له العذاب ضعفین، گناهش دو برابر است و عذاب دو برابر داره. کسی که از شما عمل خیر انجام بده، خداوند متعال اجر او رو دو برابر بهش پرداخت میکنه. طبیعتاً پس اگر انسان همسر پیامبرم باشه به همین مقدار یک بهره‌ای داشته باشه، بالاخره کسی که همسر پیامبر است راه سعادت رو سریع‌تر میتونه طی بکنه. از اون طرف اگر کوتاهی هم بکنه دو برابر عقاب میشه. میگن تو که این بسته رو آماده در اختیارت بود، میتونستی از انفاس قدسی پیامبر استفاده کنی، چرا استفاده نکردی؟ چرا بهره نبردی؟ به همین شکل فرزندان ائمه علیهم السلام هم خب حسابشون با بقیه متفاوته، چون شرایط مناسب و بستر فراهمی دارن. اگر تلاش بکنن، همت بکنن، خب سیرشون سریع‌تر میشه این مسئله. ولی اگر که کوتاهی بکنن هم طبیعتاً خب مجازات بیشتری خواهند داشت، چون کوتاهی اونها ظاهرش مثل کوتاهی ماست، ولی در حقیقت یه کوتاهی خیلی بزرگتر است که آدم تو اون شرایط باشد و بازم بخواد نقلش و خطای ازش سر بده. بالاخره در یه جمله کلی مسئله اینه که عدالت خدا یعنی حق هر کسی رو ادا کردن، چون حق افراد فرق میکنه، قابلیت ها متفاوته، انسان ها متفاوت هستن، بدیهی است، طبیعی است که نتیجهش هم در آخرت متفاوت میشه. بالاخره اعمال ما یک رابطه مستقیمی با پاداشش داره. از انسان عالم یک توقعی است، از انسان جاهل یک توقعی، از غنی یک توقعی است، از فقیر یک توقعی. گاهی این تفاوت ها انقدر زیاد میشه که مثلا به تعبیر روایات خدا در آخرت که اعمال میخوان حسابرسی بکنن، گاهی 70 عمل از یه شخصی را که نمیداند میگذرد و عفو میکند، ولی هنوز از یک عمل شخص دانا و عالم گذشت نکرده و او را عفو نفرموده. یعنی خود این علم اینقدر تأثیر داره در تأثیر عمل در وجود انسان و حسابش در نزد خدا. هر کسی واقعا در هر جایی باید به مقدار خودش تلاشش رو انجام بده و اثرش رو هم ببینه.
درسته. سال بعدی این هست: آیا پاداش همه اعمال در قیامت یکسان است و هرچه گناه بزرگتر باشد عذابش زیادتر می شود و هرچه کمتر باشد کمتر؟ پس چرا بعضی از گناهان کوچک گاهی عذابهای بزرگ دارد و گاهی بعضی که خیلی کارهای بد و بزرگی انجام می دهند می گویند که به خاطر یک اش ریختن بر حضرت حسین علیه السلام راحت بخشیده می شود؟
بله، ببینید اینکه اعمال ما چه مقدار تأثیر دارن در سعادت ما، در پاداش اخروی، اینا برمیگرده به روح و باطن عمل، همش به ظاهر عمل بر نمیگرده. خیلی اعمال هستن که ظاهرشون کوچیکه اما باطنشون با عظمته، یعنی
نتیجه بزرگتری داره.
بعضی موقع هستن که نه، ممکنه بالعکس باشه، چیزی عملی ظاهرش خیلی بزرگ باشه اما چون اخلاص درش نیست، چون بر اساس نیت خیر انجام نشده، باطنش چندان ارزشمند نباشه. در حقیقت همیشه بین این اعمال با اون ثواب و عقابی که داره رابطه منطقی برقراره.
بله.
فقط ما تو این دنیا خیلی اینا رو دقیق نمیتونیم رصد بکنیم و تاثیرشون رو بسنجیم. مثلا این یه قطره اشک ریختن بر حضرت امام حسین علیه السلام، از کسی که واقعا محب حضرت امام حسین علیه السلام هست، چه اتفاقی درش رقم میخوره؟ انسان وقتی اشک از دیدگانش جاری میشه که قلبش واقعا به امام حسین علیه السلام گره بخوره، محبت نسبت به حضرت داشته باشه، این محبت در قلبش به فوران در بیاد، به جوشش در بیاد تا ظهور و برودش بر بدنش خلاصه آشکار بشه و اشکی بریزه. این اتصال قلبی به امام علیه السلام که منبع نوران، یه اثر واقعی خیلی بزرگی در انسان داره. واقعا انسان وقتی به امام متصل میشه نورانی میشه. میگن قلبها و دلها مثل ظروف مرتبطن. چطور تو قانون ظروف مرتبطه میخوندیم که وقتی یک ظرف خالی رو به یک ظرف پر وصل میگردین، این ظرف خالی هم پر میشد.
بله.
نفس انسان وقتی به نفس ولی خدا گره میخوره، به نفس امام علیه السلام گره میخوره، به همون مقداری که ارتباط برقرار میکنه، حالا گاهی به قدری اصلا یک نی باریک ارتباط برقرار میکنه، گاهی نه واقعا وصل میشه، به همون مقدار پر میشه.
درست.
فقط فرقش اینه که وجود امام علیه السلام یه وجود نامتناهی است، ما رو که پر میکنه خودش خالی نمیشه. دو تا ظرف مرتبط که کنار هم میذارن کوچیک و بزرگ، این که پر میشه اون یکی چی میشه؟ خالی میشه.
به همون نسبت خالی.
همون اصلا لذا اشک ریختن به حضرت شهدا نباید در قالب اشک دید که مثلا میگه خب یه قطره اشک اومد چرا بخشیدن، نه، پشت صحنه اش مهمه که اون محبت تو وجود انسان هست، اون محبت سبب اتصال قلبی میشه، بعدن به یه حدی میرسه که تأثیر در وجود انسان میذاره. لذا حضرت فرمودن اگر کسی به قدر یک بال مگس هم بر سده شهدا علیه السلام گریه بکنه نورانی میشه. نورانی میشه به تعبیر دیگه معنیش میشه یعنی بار گناهش از وجودش برداشته میشه. گرات این حق الله خب راحت برداشته میشه، حق الناس باز یک سری شرایطی داره. گاهی واقعا بالعکس انسان میره مثلا یک مسجد هم میسازه ولی قصد ریا کرده، به خاطر خدا نساخته. خب طبیعتا وقتی قصد ریا کرده این پیکره عملی پیکره بی جان و بی روحیه دیگه. حقیقت لذا اعمال ما تو آخرت همش با جزاش متناسبه. اگه گفتن مثلا کسی حق الناس انجام، حق الله جو انجام نداد، نماز قضا داشت مثلا کوتاهی کرده بود، به برکت صدا شاهزا میبخشنش، این خلاف عدالت نیست، این اتفاقا طبق قانون عدالته، عدل اقتضا میکنه که این کسی که امام علیه السلام رو دوست داره به خاطر این اتصال قلبیش همچین آثاری تو وجودش بیاد. فقط ما چون ارزش اینا رو تو ظاهر خیلی دقیق نمیدونیم و تشخیص نمیدیم، گاهی فکر میکنیم که خب یه کار غیر عادلانه انجام شده، انگار موازنه بین اینا برقرار نیست. حالا همش رو حساب و کتاب دقیقاً با یک توازن و با یک نسبت مشخصی رو هم دیگه اثر میذارن. یه کار انسان میکنه تاریک میشه، کار میکنه انسان نورانی میشه، طهارت پیدا میکنه.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم و ادامه سوالات رو خدمت را جواب طرح کنم.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
حاجا این که فرمودید کسی که استعداد بیشتری داره یا توانایی بیشتری داره خداوند بیشتر از اون مطالبه میکنه، یه مقدار بیشتر اگه بخوایم در موردش توضیح بفرمایید چه خواهید گفت؟
ببینید یه نکته اساسی هست که حقیقت عمل برمیگرده اون مرحله اراده و نیت.
درست.
همه ثواب و عقاب و اینا به اون نیت انسان بستگی داره و لذا توانایی ها خودشون معیار ثواب و عقاب نیستن.
بله.
ولی نشون دهنده میزان نیت هستن. من این مثال ساده عرض بکنم. ببینید مثلا یه انسانی از پهلوان قوی سالم، مثلا یه انسانی هستش مریض.
بله.
شون توی یک واقعی توی حاضرین هر دو اینو پشتن از این برادق رفتن اون بر. با هم هم رفتن.
بله.
ولی اگه انسان بدونه این چقدر مریضه و اون چقدر سالمه، میفهمه الان خیلی همت کرد در درونش خیلی نیت قوی داشت که این مسیر رو طی کرد. اونی که سالم بود خیلی نیت قوی
نداشت.
پیکره عمل، ظاهر عمل مثل همه، اما باطن عمل با هم فرق میکنه. خب جزا مال کجاست؟ پاداش مال کجاست؟ پاداش مال بندگی کردنه، پاداش مال حالت کرنش تو درون داشتن، حالت تواضع نسبت به خدا داشتن.
درست.
این آدمی که مریض بود و فرض کنیم به خاطر خدا از اینجا تا اونجا رفت با همین سرعت، این آیا مقدار کرنش و تواضعش در مقابل خدا و تلاشی که در راه خدا کرده مساوی با اون آدم سالم؟ نه.
حتی میتونست بگه من مریضم، از من توقعی نیست که این مسیر رو طی کنم.
ولی همت کرده با همین حال مریضش اومده. خب این معلومه طبیعتاً عملش در واقع با اون انسان سالم متفاوته، لذا پاداشش هم متفاوته. این که ما به پیکره عمل فقط نگاه بکنیم بگیم آقا اینا مثل هم بودن بعد پاداش هم یکی باشه، این به خاطر این است که دقت نکردیم جزای عمل مال نیت هاست. از همینجا میفهمیم اگر کسی توانمندتر بود، اگر بخواد مساوی همین آدم پاداش بگیره، باید دو برابر عمل بکنه.
درسته.
چون اون اگر بخواد همین مقدار که این مجاهده کرده، تلاش کرده، به خودش زحمت داده، با این مریضی از این سر اتاق تا اون سر اتاق اومده، بخواد همینقدر تلاش بکنه، گاهی مثلا باید 100 متر مسیر طی بکنه.
درسته.
یعنی توانایی‌های انسان نشون میدن که این افراد چقدر همت داشتن، چقدر تلاش داشتن.
درست.
پس اگه کسی توانش بیشتر بود، باید زحمت بیشتر بکشه در عمل.
بله.
تا با اون انسان ناتوان یا انسان متوسط یکی بشه و در حقیقت زحمت بیشتری نکشه، در حقیقت هر دوی مقدار فشار تحمل کردن. اون چون ناتوان بوده با همون فشار 5 قدم میره، اون با همون فشار 50 قدم مسیر رو طی می‌کنه.
سوال دیگه ای که میخوام مطرح کنم باز هم در مورد عدل هست و چرا یکی از اصول دین را عدل مینامند، چرا اینقدر اهمیت دارد؟ و یه سوال دیگه هم هست، کلن عدلیه چه کسانی هستند؟
برای یک مسئله حالا بین مردم ما معروف هست، میگن اصول دین 5 تاست.
بله.
مثل توحید و عدل و نبوت و معاد و امامت.
بله.
حالا یا تو تعبیری گاهی میگن اصول دین مثلا 3 تاست، توحید و عدل و نبوت، بعد در مقابلش اصول مذهب هم مثلا بشه مسئله ببخشید اصول دین بشه توحید و نبوت و معاد، عدل و امامت بشه جزء اصول مذهب. حالا تعابیر مختلف. اولا باید دقت داشته باشیم که این 5 تا بودن نه در آیه اومده نه در روایت اومده، من حتی در کلام بزرگان مثلا دین مطرح شده. واقعا اصول اعتقادی ما دامنش خیلی وسیع‌تر از این حرفاست.
بله.
انسان مسلمان باید وجود خدا رو قبول کنه، توحید خدا رو قبول کنه، علم خدا رو قبول کنه، قدرت خدا رو قبول کنه، رحمت خدا رو باور داشته باشه، حکمت خدا رو باور داشته باشه. صفاتی که این چند وقته خدمت شما معذر بینندگان بحث کردیم. صفت عدالت یه چیز جداگانه حقیقت نیست که مثلا اینو بخوایم از نظر دینی بشه امتیاز خاصی بدیم. همونطوری که باز بین ما راست شده که میگن فروع دین 10 تاست، با اینکه فروع دین 10 تا نیستش، احکام فرعی دین خیلی دامنه گسترده‌ای داره. اما چی شده که این صفت عدل اومده تو این تقسیم؟ حالا از یه دوره سر زبونا افتاد و تو مکتب خونا میگفتن و دیگه مرسوم شده. این به یک دعوای تاریخی حقیقتش برمیگرده. ببینید همه مسلمانان به عدل خدا معتقدن. ما هیچ مسلمانی در شیعه و سنی و فرق مختلف اهل سنت نداریم که عدل خدا رو
منکر
باشه. چون مثلا تصریحات قرآن کریمه که خدا عادل است و خدا ظالم
نیست.
الحکم العدل است دیگه. درسته. بله. خداوند ظلم اصلا نمی‌کنه. ولی یه دعوایی بوده بین بزرگان علمای مسلمان که آیا موارد عدل رو ما میتونیم تشخیص بدیم یا نه. دعوام مثلا از اینجا شروع شده که این مسائل این شکلی طرح کردن. آیا ممکنه بریم روز قیامت ببینیم که خدا همه آدمای خوب حتی پیامبران ریخته تو جهنم، آدمای بد برده بهشت؟ این هم چیزی ممکنه یا نه؟ یه عده دانشمندا میگفتن که نه این کار ظلمه.
بله.
لذا خدا این کارو نمیکنه. یه عده بودن که میگفتن که ما قبول داریم خدا عادل ظالم نیست. اما که چه کاری عدل چه کاری ظلمه ما تشخیص نمیدیم. اصلا ما راهی برای تشخیص این که عدل چی است و ظلم چی است مستاقاشو تشخیص نمیدیم، فقط کلا اجمالا میدونیم خدا ظلم
نمیکنه.
لذا تو کتاباشون نوشتن چه اشکال داره؟ ما که عقلمون نمیرسه که. شاید رفتیم قیامت دیدیم همه کسایی که عالم گناهکاری هستن خدا دلش خواست بره بهشت،
دلش خواست
پیامبرش هم دلش خواست بره جهنم. میگه خب این ظلم. میگه نه، ما انسان ها مصادیق عدل و ظلم و تشخیص
نمیدیم.
پس این هر دو اصل عدالت رو قبول دارن، چه شیعه چه اهل سنت. اختلاف در این بوده که آیا مصادیق و مواردش هم تشخیص داده میشه یا نمیشه. تو این دعوا در طول تاریخ مسلمان‌ها دو دسته شدن. اونایی که میگفتن مصادیق عدل ما تشخیص میدیم، اصطلاحاً بهشون میگفتن عدلیه.
بله.
اونایی که میگفتن ما مصادیق عدل رو تشخیص نمیدیم، اینا رو در جبهه مقابلش میگفتن اشاعره. که عدلیه دو دستن خودشون، عدلیه دست شیعیانن، یه دسته هم معتزله از اهل سنت.
درست.
چون اهل سنت در مسائل اعتقادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شدن، اشاعره و معتزله. به اصطلاح میگن معتزله و امامیه، اینا شدن عدلیه.
بله.
اشاعره شدن چه شدن؟ دسته مقابل.
درست.
کسانی که میگفتن مسلما خدا عادله، اما مصادیق عدل و ظلم ما هم تشخیص
نمیدیم.
البته اینم دقت بفرمایید، امامی و معتزله هم نمیگفتن ما همه مصادیق عدل و ظلم رو تشخیص میدیم، میگفتن بعضیاشو با عقل، عقل انسان میفهمه.
بله.
ولی اونا میگفتن نه، عقل ما راهی برای تشخیص مصادیق عدل و ظلم نداره. این دعوا متأسفانه جهان اسلام خیلی بالا گرفت و بعد در بین خلفای عباسی بعضی ها معتزلی شدن، اومدن مخالفین رو سرکوب کردن، بعد در دورهای بعدی اشعری شدن و به خاطر اشعری شدنشون معتزله رو قتل عام کردن، شیعان رو قتل عام کردن در نوبت‌های مختلف، تا تقریبا قرن هفتم که دیگه خیلی کار بالا گرفت و دستور دادن هر کسی معتزلی است کلا کشته بشه.
پس واقعا دعوا شد، اختلاف نظر نبود.
نه نه، این کار چون کار کشید به مسئله حکومتی، حالا شاید بحث بعدی برسیم ببین ثمرش تو حکومت و خلافت
چند مورد سال.
بعد نتیجه چون که معتزله رو قتل عام کردن دیگه. بعد نظر تاریخی معتزله دیگه در تاریخ گم شدن. یعنی بعد از اون هر کس که اومد به خاطر فضای سیاسی میگفت من اشعری ام. و یه اتفاق جالبی هم گفتادیم بود که چون همه میگفتن ما اشعری هستیم، خود اشعاره اون وقت ده ها فرقه شدن دیگه، چون کسی جرئت نمیکرد که من معتزلی هستم. درست. همه میگفتن ما اشعری هستیم ولی نظرات مختلف داشتن دیگه.
بله.
بعضی از اونها هم حرفای معتزله رو گاهی میگفتن ولی به اسم اشعری. خلاصه چون همچین اختلاف سیاسی تو جهان اسلام تو اواخر قرن دوم و بعد اواسط قرن سوم و بعدا در قرن هفتم اتفاق افتاد، این مسئله عدل انقدر پررنگ شد خلاصه، یعنی خط‌کشی‌های سیاسی به وجود اومد. لذا این عده‌ای ولی گفتن آقا ما اصول دینمون علاوه بر توحید و نبوت و معاد یکی دیگه هم داره به اسم عدل. اونا میگفتن نه ما فقط صدق اصل داریم، توحید داریم و نبوت داریم و معاد. از اینجا دیگه این دعوای عدلیه به وجود اومد. ولی مسئله عدل خودش از جهت شرعی و دینی انقدر مهم نیستش که ما بگیم اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت. بحث علم و قدرت و رأفت و رحمت و حکمت و همه این صفات الهی از نظر اهمیت هم عرض عدلن، از نظر جایگاه بحث‌های اعتقادی هم بعضیشون از عدل مقدمن، چون تا اونا نباشن اصلا عدل خدا هم قابل اثبات
نیست.
نیستش.
درست. و پس الان اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، همه مسلمانان عدل الهی رو قبول دارن در فرق مختلف.
مسلمان چون عدل الهی از مسلمات قرآن کریمه، هیچ مسلمانی نمیاد بگه خدا عادل نیست، خدا ظالمه.
بله.
در واقع اینکه مواردش میگن بعضا میگن ما تشخیص نمیدیم، رضا خدا هر کاری داشت میخواد بکنه، از نگاه اونا میگن که خب ما که تشخیص نمیدیم که هر کار بکنه کرده دیگه.
درست. من سوالاتی که در مورد صفت عدل خدا و عدالت داشتم در این بخش به پایان میرسه. اگر لازم میدونید جمع‌بندی بفرمایید یا سوالات بحث جبر و اختیار رو مطرح کنم خدمت شما.
ما اینو میخوایم وارد جبر و اختیار شیم، من یک توضیح بدم در مورد نتیجه این دعوای عدل. ببینید نتیجه دعوای عدل تقریبا یک نتایج خیلی مهمش این بحث جبر و اختیار که کسایی که میگفتن ما موارد عدل و ظلم رو تشخیص نمیدیم، میگفتن که خب ما که نمیفهمیم چی عادلانه است چی ظالمانه، لذا اگه خدا آدم رو بیجهت هم جهنم بندازه کسی نمیشه اعتراض بکنه. بعد این آیه قرآن هم میخوندن که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی حق نداره از خدا سوال کنه تو چرا این کار کرد. به همین جهت توی فضای اشاعره که عدل و قبول نداشتن، اعتقاد به جبرش خیلی آسونه بود که بگن آقا آدم ها مجبورن، در اینه که مجبورن و اختیاری و چیزی در کار نیست، ولی اون دنیا خدا هر که دل خواست میبره بهشت، هر که خواست میبره جهنم. یعنی نظریه جبر کجا میشد معنادار بشه؟ تو دامن کسانی که میگفتن ما موارد عدل رو نمیفهمیم. اونایی که میگفتن ما موارد عدل رو میفهمیم، اونا هیچ وقت نمیتونن قالب جبر بشن.
درست.
میگفتن این ظالمانه است که خدا ما رو مجبور بکنه در این حال یه در اون دنیا ببره بهش، یه در ببره چیکار کنه؟ جهنم. بعد همین هم قضیه رو سیاسی کرد، یعنی خلیفه عباسی اصرار داشتش که بگه که من اگه آدم میکشم من بیگناهم، چون زوره خدا جبره.
درست.
یعنی به وسیله جبر
توجیهی در واقع برای کار خودش
نظریه جبر شد یک توجیهی برای خیلی از رفتارهای ظالمانه حکومت.
درست.
بعد چون میخواستن از این مسئله دفاع بکنن، مجبور بودن که به سراغ بحث عدل و ظلم بگن موارد عدل و ظلم قابل تشخیص
نیست.
به همین جهت اومدن گفتن هر کس که به دیدگاه معتزله قائل است یا به دیدگاه امامی قائله که میگه عدل و ظلم خدا رو میشه فهمید، درسته، و جبری در کار نیست، اینا کلا محدودتن و اینا رو میشه کشتشون.
دعوا
اینجا خلاصه شروع شده. داد تو کتاب‌های کلامی هم همین رسم هست که به دنبال بحث عدل و ظلم معمولا بحث جبر و اختیار مطرح میشه، چون یکی از فروعات مهم بحث عدل و ظلم هستن.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از شما. امروز 11:43 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است. ما روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی چند هفته ای است که در مورد صفات خدا صحبت می‌کنیم و بحث صفت عدل رو به پایان بردیم. از این بحث و از این لحظه می‌خوایم وارد بحث جبر و اختیار بشیم که خیلی هم مورد سؤاله و در بین جوانان این روزها خیلی در این باره سوالات مختلفی میشه، شبهات زیادی در این باره ایجاد شده. اگر صلاح بدونید خود جبر رو اول برای ما بینندگانمون تعریف کنید و بفرمایید که اختلاف جبر و تفویض سر چیست؟
کلمه جبر یه معنا داره در لغت عرب که تقریبا معادل با کلمه زور در فارسی هست. وقتی میگن یه کاری جبر است یعنی زور است.
بله.
زور یعنی چی؟ زور یعنی من یه تمایلی دارم، میخوام از درونم یه کاری انجام بدم، یه کسی از بیرون منو برخلاف میل و اراده خودم حرکت میده. مثلا بنده دوست ندارم تو آب برم شنا کنم، میان منو به زور میندازن توی آب، من فلان غذا رو نمیخوام بخورم، دست و پای منو میگیرن میبندن، به زور یه غذای در حلق من میریزن. این اصل معنای جبره. خب جبر به این معنا که یقینا غلطه و هیچ کسی هم تا الان نگفته اصلا، چون همه ما وجدانن میبینیم که ما اراده داریم، تصمیم میگیریم. هیچ کس اصلا نمیگه بندگان اومدم اینجا برخلاف میلم اومدم.
بله.
یا سرورانی که دارن الان برنامه رو تماشا میکنن به زور دارن تماشا میکنن، نمیخوان کسی. معلومه که انسان ها رفتارهاشون بر اساس اراده است. بله. بر اساس اختیار و انتخاب خودشونه. این شعر معروف هم که از جناب مولوی است میفرماید این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. اشاره به این مسئله وجدانیه. به همین جهت جبر تو اصطلاح کلامی باید دقت بفهمید جبر در مقابل اختیار نیست اصلا، چون همه دانشمندان مسلمان و بلکه غیر مسلمان همه اختیار رو قبول دارن، میدونن ما انتخاب میکنیم، هیچ کس را نفته ما انتخاب نمیکنیم، ما به زور داریم کار انجام میدیم. پس جبر تو اصطلاح کلام یعنی چی؟ کسایی که تو اصطلاح عقاید گفتن جبر جبر، الان هم گاهی سر زبونا هست، دو تا ادعا داشتن حقیقتش.
بله.
میگفتن ادعای اول این که انسان‌ها کارهایی که میکنن این کارها برخواسته از درون خودشون نیست، بلکه خودشون در این کارها بی اثر هستن، از بیرون همیشه اینها جهت دهی میشن،
کنترل میشن،
کنترل از بیرون. مثالش اینه، میگفتن مثل چاقو که چاقو رو گاهی موقع ممکنه باهاش برای خدا در روز عید قربان گوسفند قربانی کنن، یا موقع ممکنه بزنن به یک مظلومی. این چاقو این وسط تأثیری داره، نقشی داره. من چاقو، من بیگناهم، من کاری نبودم که،
وظیفه خودم انجام دادم،
وظیفه خودم، ولی دیگری بود که من اومد یه بار هول داد به طرف آدمکشی، یه بار به طرف قربانی در راه خدا. حرف اولشون این بود، میگفتن درسته که ما صفت اختیار داریم، تصمیم میگیریم، اراده میکنیم، اما کارهایی که از ما سر میزنه برخواسته از درون ما نیست. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش طبیعتاً این هستش که اگه ما کار بد کردیم تقصیر ما نیستش، یکی دیگه مقصره. مثلا چاقوی باش آدم بکشن، چاقو که مقصر نیستش که، نمیشه چاقو گفت چرا آدم کشتی، اینا هم بی تقصیرن. اینا حرف اولشون این بود، میگفتن اگه این پادشاه، این خلیفه مثلا عباسی یا متوکل این همه مثلا آدم کشت، متوکل که بیگناهه، که خدا به دست متوکل داره آدم کشی میکنه، میگفت من مثل یک شمشیرم در دست خدا، سیف الله، شمشیر خودم، خدا به وسیله این سیف الله آدم ها رو میکشه، خودش
اراده خداست.
میگفت منم اختیار و انتخاب دارم، ولی اختیار و انتخاب من به این معنی نیست که کار از من جوشیده است، از من برخواست است. این مسئله اول. مسئله دوم، میگفتن ما وقتی با این نگاه مثلا نگاه کنیم، کارهایی هم که ما میکنیم در ما اثر نمیگذاره، یعنی چون کار من نیست، کار کسی دیگه است در واقع، من این وسط کاری نیستم، لذا من اگر که آدمم مثلا بکشم، این آدم کشتن سبب نمیشه که من تاریک بشم. اینجوری هم نیستش که من اگه کار خیر بکنم موجب بشه که من نورانی بشم. خلاصه مطلب گفت این اعمال ما نه از وجود ما میجوشه میاد بیرون، نه در وجود ما اثر میگذاره، کلا عمل ما یک نحوه بیگانگی داره. درسته ما یک موجودی هستیم مثل چاقو، یک وسیله در دست کسی، اون هر کار دلش میخواد با ما چه
انجام
میکنه، ما بی تقصیر بی تقصیر. خب نتیجه این مسئله دو تا نتیجه منفی خیلی بزرگ داره، خیلی نتیجه منفی. اول اینکه میگه شما همیشه بی تقصیری، هر چی کارو بد بکنی هیچ تقصیری بر تو نیست، چون دیگری داره کار انجام میده، تو که انجام نمیدی. دوم، علاوه بر اینکه من بی تقصیر هستم، هیچ وقت نباید تلاش بکنم، چون کارهای من که در من اثر نمیکنه، من هر چی جون بکنم زحمت بکشم من گروش نمیکنم، درسته؟ چون کارها در ما اثر ندارد. پس خلاصه مطلب جبر در علم کلام این یک کلمه است که کارهای ما برخواسته از درون ما نیست، در ما هم اثر نمیذاره. یه همچین تفکر خطرناک اگه یه جایی به وجود بیاد، نتیجهش میشه که آدم ها میشن لاابالی. یعنی دیگه به هیچ مسئله اهمیت نمیدن، میرن گوشه خونه میشنن بیکار. میگه خب تلاش بکن، زحمت بکش، عبادت کن. میگه خب این عبادت رو در من اثر نمیکنه، به من ربط نداره. میگه بدکار بد نکن، خطا نکن. میگه به من ربطی نداره که. درست میشه زمینه برای انجام کارهای غلط مختلفی که تو جامعه میبینیم.
بله.
یه فرهنگ لاابالیگری و بی‌مسئولیتی. خب چرا اسمش گذاشتن جبر؟ نمیخوام بگن ما اختیار نداریم. بحثشون سر اینه که میگن همونجوری که آدمی که زور بهش میکنن مسئولیت نداره،
مجبور میشه
مسئولیت نداره. ما مجبور نیستیم، ما مختاریم، اما مختارم این مسئولیت.
آها.
از این جهت اسمش گذاشتن چی؟ جبر. شما یه کسی مثلا روز ماه رمضان به زور تو گلوش آب بریزین، به زور بهش قضا بدن، این مسئولیتی نداره، بیگناه بنده خدا. درسته؟ میگه خب منم که دارم آب میخورم، گرچه با اختیار میخورم، اما منم مسئولیتی
ندارم.
کار بر عهده کسی دیگه است. خب ما باید پس باید در واقع این مسئله رو بررسی کنیم. آیا اعمال ما واقعا برخواسته از ما هست یا نه؟ و آیا در ما اثر میگذاره یا نه؟ که ببینیم نظریه جبر درست یا نظریه جبر درست
نیست.
درسته؟ ولی با جبر من یه زور اصلا کسی کاری نداره. الان نمیدونم رو توضیح بدم یا تو سوالات بعدی هست.
سوالات دیگه هم دارم که خدمت شما عرض کنم. در بخش پایانی در خدمت آقای وکیلی چند سوال دیگر رو اگه برسیم مطرح میکنم خدمتشون. حالا این سوال هستش که آیا ما در اعمالمان مجبور هستیم یا اینکه واقعا اختیار داریم؟ بعضی وقتا فکر میکنیم مجبوریم، چون خدا اسباب و وسایلی را برای کارهای ما قرار داده و ما به همین خاطر در دام گناه میافتیم.
ببینید عرض شد که جبر در مقابل اختیار که حالا یه اصطلاحی بیشتر تو فضای جامعه به کار میفته، فضای بحث علمی، جبر در مقابل تفویضه.
بله.
به معنی تفویض برسیم، مسلما ما اختیار داریم، هیچ کس نمیتونه اختیار خودشو انکار بکنه. حتی تو اون جایی که تو این سوال هم فرمودید که اسباب گناه کامل فراهم میشه، زمینش فراهم میشه، بازم انسان میفهمه یک مرحله تصمیم گیری اون وسط
هست.
یه نمونهش رو قرآن کریم در مورد حضرت یوسف علیه السلام حکایت میکنه که حضرت یوسف در دام گناه افتادن.
بله.
درسته همه شرایط هم فراهم بود برای گناه، ولی تصمیم گرفتن. ما انسان هم اگر مثلا یک مال حرامی در مقابل اون باشه، بعد وسوسه هم بشیم، زمینش هم فراهم بشه، میخوایم این مال حرام برداریم، میدونیم بالاخره یک نقطه انتخاب و تصمیم گیری درش هست. هیچ وقت فراهم بودن اسباب و وسائل دلیل بر نبودن اختیار
نیست.
به همه جد من فکر کنم این بحث اصلا نباید به این شکل دنبال کنیم که آیا ما اختیار داریم نداریم. معلومه که ما اختیار داریم.
بله.
باید بریم سراغ اون بحث اعتقادی کلامی که آیا کارهای ما برخواسته از درون ماست و در ما اثر میکنه یا نه، برخواسته از درون ما نیست و در ما اثر نمیکنه. که وقتی اینو به قرآن عرضه میکنیم، به روایات عرضه میکنیم، به استدلالهای فلسفی و عقلی عرضه میکنیم، همه یک صدا میگن نه، واقعیت این است که کارهای شما برخواسته از درون شماست.
بله.
و واقعا من اگر انتخاب بد میکنم تو قلبم یک خرابی، یک کدورتی هست که انتخاب بد میکنم، و اگر انتخاب نیکو میکنم واقعا تو درونم یک نورانیتی هست، یک صفت حسنه هست که انتخاب نیکو میکنم. من نمیتونم بیمسئولیت باشم، اشتباه بکنم، بعد بگم به من مربوط
نیست.
واقعا از کوزه همان بیرون تراود که
درست.
اعمال ما مثل کاری نیست که یک کسی با چاقو انجام میده. ما واقعا فاعل و کننده کاریم.
بله.
از قلب ما کارهای ما میجوشه، نه فقط کارها بلکه افکار ما از قلب ما میجوشه. قلب سالم فکر سالم داره، قلب خراب فکر خراب داره. و در مرتبه بعدی انسان وقتی یک کاری انجام میده، این کار بر انسان اثر میکنه. این حالا توی زندگی ایمانی هم انسان تجربه میکنه. مثلا شما وقتی میرین زیارت برمیگردید، در اثر زیارت کردن امام علیه السلام واقعا انسان یه حال طهارت و نورانیت پیدا میکنه.
بله.
وقتی انسان یه نماز با حضور قلب میخونه، اگه درست نماز بخونه، حالش بعد از نماز با قبل از نماز فرق میکنه. خب این معلومه عمل در انسان اثر میکنه دیگه. اگه خدای ناکرده یه کسی هم یه جایی یک ظلمی در حق یک مظلومی بکنه، یک زخم زبانی بزنه، مثلا یه اهانتی بکنه، دل یک کسی بشکنه، اگه انسان حواسش جمع باشه اون کدورت اون گناهو در خودش
حس
میکنه. البته اگه خود انسان زیاد به گناه دوچار باشه، زیاد گناه کنه، کم کم قلبش میمیره، عادی میشه. ولی اگه حواسش جمع باشه، عادت به گناه نداشته باشه، اثر گناه در خودش میاد. خب آیات قرآن هم به صراحت نمیگه که انسان ها باید یا قلب سلیم دارن، درسته؟ بعضی ها نه، بعضی ها هستن که دل پاک دارن، طاهر هستن، بعضی ها طهارت درون ندارن. یعنی این رفتارها یه رابطه دو سویه با انسان داره، هم از ما برمیخیزد هم در ما اثر میگذاره.
درست.
اگه اینو ما متوجه بشیم کامل، اون نظریه جمع رو طور کلی که بساطش جمع میشه.
بله.
یعنی انسان اصلا نمیتونه بیخیال باشه، نمیتونه بگه حالا به من چه رفتی داره، من هر کار بکنم همینه. نه، آدم کارهای مختلف که میکنه تو وجود انسان اثر میگذاره. اگه تلاش بکنه زمینه برای رزق فراهم میشه، زمینه برای علم فراهم میشه، زمینه برای رشد فراهم میشه. هم نمیتونه احساس بی‌مسئولیتی بکنه.
درسته.
لذا این یه تفاوت رفتاری است بین کسانی که قائل به جبرن با کسایی که مخالف جبرن. اونایی که قائل به جبرن هر چم گناه میکنن، نعوذ بالله، جلو خدا سرشون پایین نمیندازن، میگن خدای من بیگناهم، تو مقصری. این هم حرفی که شیطان هم میگفت، شیطان هم به خدا میگفتش که من بیگناه هستم. درسته، تو اینجوری کردی. ولی مؤمن وقتی گناه میکنه در مقابل پروردگار شرمنده میشه، واقعا سر به زمین میذاره
و
پشیمان میشه. نمیگه من نکردم، میگه من کردم اما بد کردم.
درسته. خیلی متشکرم،
ممنون از حضور شما. سوالاتی که در این باره هست تعدادش زیاده و من خواهش میکنم هفته آینده انشالله در حضور شما این سوالات رو مطرح کنیم و شما پاسخگو باشید. ممنونم از شما، خیلی ممنون که امروز هم در برنامه تا آسمان حضور پیدا کردید. ممنون از شما. اما شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید، انشالله ما فردا بحث اخلاق و سیر و سلوک الله رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضایی تهرانی پی خواهیم گرفت که امیدوارم فردا هم ما رو همراهی بفرمایید. در این لحظات معنوی و ملکوتی از آن ظهر به افق مشهد مقدس از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و ما و همه اونهایی که محتاج دعا هستند و به همین برنامه پیامک میزنند و میگن که به بینندگان بگید التماس دعا داریم رو از دعای خیر فراموش نکنید. انشاءالله فردا خدمت شما خواهیم بود به شرط حیات. التماس دعا، خداوند یار و همراهتون.